Sparo.
سرخط گزارش ها و مطالب برنامه امشب تلویزیون آشنا صدای امریکا. در ادامه سرازیر شدن سیلاب ها 10 عضو یک خانواده در بدخشان جان دادند. حسن قمی نماینده ویژه رئیس جمهور ایران و سفیر این کشور در افغانستان با تاکید بر تشکیل حکومت فراگیر آن را یگانه راه برنگشتن به شرایط کنفرانس بن عنوان کرده است. و بر اساس یک توافق جدید، لاری های کمک رسان امروز یک شنبه از جنوب اسرائیل وارد غزه شدند.
سلام و وقتتان بخیر. شما بیننده و شنونده برنامه خبری امروز یک شنبه 26 ماه می سال 2024 از تلویزیون آشنا هستید. این برنامه را از طریق ساتلایت، وبسایت و فیسبوک های دری و پشتوی صدای آمریکا مشاهده کرده می توانید. در رادیو روی موج 972 کیلوهرتز نیز ما را شنیده می توانید. من قدیر مشرف هستم. در برنامه امشب همکارم ژیلا نوری در استدیو با ماست و نظر برخی کارشناسان را در خصوص موقف گیری طالبان در مبارزه با داعش در افغانستان پرسیده و محترم سید نسیم بهمن تحلیلگر مسائل سیاسی از آلمان مهمان ماستند و درباره چون و چراهای تشکیل یک حکومت همشمول در افغانستان با ایشان صحبت خواهیم کرد. با ما باشید. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد میگوید که در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌های تازه در ولایت بدخشان 10 نفر جان باخته و شماری از منازل مسکونی و جاده‌ها تخریب شده است. تلویزیون ملی تحت اداره طالبان به نقل از مقامات محلی این گروه در بدخشان گزارش داده است که این 10 نفر اعضای یک خانواده بودند که در قریه مورچک از مربوطات حوزه 4 شهر فیض‌آباد بدخشان زندگی می‌کردند. مقامات طالبان در بدخشان گفتند که تا کنون جسد یکی از قربانیان از دریای کوکچه پیدا شده و تلاش‌ها برای یافتن اجساد دیگر جریان دارد. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد امروز یک شنبه با نشر پیامی در شبکه ایکس نگاشته است که در سیلاب‌های اخیر در سراسر افغانستان 80,000 نفر متضرر شدند. زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به اظهارات اخیر رئیس جمهور بایدن در مورد چگونگی کنترل داعش در افغانستان میگوید داعش در افغانستان نابود شده است و تهدید برای سایر کشورها نیست. زبیولا مجاهد اظهارات جو بایدن درباره متحد نبودن افغانها را قضاوت نادرست خوانده است. همکارم ژیلا نوری گزارش های مربوط را دنبال کرده و در استدیو با ما. سلام ژیلا جان، در صحبتی که با کارشناسان داشتی چی گفتن؟ چرا طالبان ادعا میکنن که در افغانستان داعش حضور ندارد؟
تشکر آقای مشرف. با کارشناسانی که من صحبت کردم، آنها میگن که اظهارات اخیر رئیس جمهور بایدن تا حد تازه نیست، بلکه به گفته آنها تایید گزارش ها و اظهارات مقامات نظامی امریکا در مورد گسترش حضور داعش در افغانستان است. با آنکه شمار از کشورهای آسیا میانه حضور داعش در افغانستان را تهدید بر منطقه میدانند، طالبان مکررن حضور داعش در افغانستان را رد کردند. زبیلا مجاهد سخنگوی طالبان در واکنش به اظهارات رئیس جمهور بایدن گفته است که گروه داعش پس از حضور آمریکا در افغانستان هسته گذاری شده است و به گفته وی با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان تهدیدات داعش از بین رفته است. اما شمار از کارشناسان میگویند که طالبان در مبارزه با داعش موفق نبودند. با گزارش در این مورد که آماده کردیم توجه کنید. با دنبال اظهارات جو بایدن رئیس جمهور آمریکا درباره چگونگی کنترل داعش در افغانستان، سخنگوی حکومت طالبان مدعی شد که داعش در این کشور نابود شده و نیاز نیست تا کشورها خاک افغانستان را مورد تعقیب قرار دهند. مجاهد در واکنش به اظهارات بایدن به تلویزیون ملی افغانستان که در کنترل طالبان است گفته است که زمانی که آمریکا در اینجا حضور داشت، داعش در اینجا پیدا شد و تقویت شده و لانه پیدا کرده است و زمانی که آمریکا از خاک افغانستان بیرون کشیده شد، داعش به زوال مواجه شده است. از سوی دیگر انس اقانی گفته است که افغانستان گلستان امپراتوری های اشغالگر است و اعتراف جو بایدن در این باره بخشی از تاریخ پرافتخار افغانستان است. هاشم دانش آگاه مسائل سیاسی نظامی در ترکیه میگوید که دلیل اساسی که طالبان حضور داعش در افغانستان را رد میکنند به خاطر است که مخالف حضور دوباره نیروهای خارجی در افغانستان بوده و از سوی دیگر پاکستان میخواهد که گروه داعش را بزرگنمایی کند تا از امریکا سودجویی نماید.
طالبان در تقابل با پاکستان تلاش میکنه این پروژه را کم اهمیت جلو بده و بگه که داعش و واقعیت امر همیست که داعش دوال در او سطح هم نیست. داعش در افغانستان یک بلیس زمین را هم در اختیار نداره.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در جریان سفر رئیس جمهور کینیا به واشنگتن در کنفرانس مطبوعاتی در پاسخ به پرسش خبرنگار گفت که جز از حضور نظامیان آمریکایی در افغانستان راه‌های دیگری برای کنترل داعش در افغانستان نیز وجود دارد. لیزا کورتیس میگوید که ایالات متحده در قسمت مبارزه با داعش با طالبان ممکن همکاری کند، اما دلیل مشروعیت بخشیدن به طالبان نیست.
طالبان گروه داعش در افغانستان را هدف قرار می‌دهند که یک واقعیت است. برای آمریکا شریک ساختن معلومات در مورد داعش با طالبان معنی دارد تا رهبران داعش را پیدا کنند. اما این امر برای طالبان یک امتیاز بر آمریکا شمرده نمی‌شود، به خاطر که بدون همکاری آمریکا آنها در هر حال با داعش مبارزه می‌کنند. ما با وجود مبارزه طالبان در برابر داعش، ایالات متحده باید با تحریم‌ها علیه طالبان به خاطر دخیل بودن در دهشت افغانی ادامه دهد.
سخنگوی طالبان به اظهارات بایدن با تاکید به متحد بودن افغان‌ها همچنان گفته است که مداخله‌های بیرونی سبب ایجاد برخی از مشکلات در میان شهروندان کشور شده که اکنون برطرف شده است. او همچنان مدعی شده است که آنها در بیشتر از 2 سال حاکمیتشان بر افغانستان عملیات‌های متعدد را علیه داعش در بخش این کشور انجام دادند که به گفته وی آنان اکنون در حال فرار از افغانستان هستند. احمد غنی خسروی استاد دانشگاه برلین میگوید آمریکایی‌ها به خاطر حضورشان در افغانستان هزینه‌های سنگین پرداختند و اظهارات بایدن یک واقعیت است.
وقتی امروز سبک و سنگین می‌کردند منافع و ازرار خود در افغانستان، به این نتیجه رسیدن که نبودنشان در افغانستان هم از جهت مالی و هم از جهت جانی به نفعشان است. به همین خاطر ترجیح دادن که از افغانستان بیرون بشن. اما گله ای که مردم افغانستان از امریکایی‌ها و از شخص جو بایدن دارن او این است که در یک شرایط و جو نامساعدی بدون این که بستر لازم را آماده ساخته باشه، به شکل غیر مسئولانه امریکایی‌ها افغانستان را ترک کردن و رفتن.
با وجود ادعای پیهم مقامات طالبان بر سرکوب داعش، این گروه طی کمتر از 3 سال گذشته حملات خونین علیه غیر نظامیان و مقامات طالبان در افغانستان انجام دادند. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
خب بینندگان عزیز، در کنار نگرانی از حضور داعش در افغانستان و نگرانی کشورهای منطقه از حضور گروه در شهد افغان در این کشور، حسن کاظمی قمی نماینده ویژه رئیس جمهور ایران بر افغانستان و سفیر کشور در کابل به تازگی بار دیگر بر ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان تحت حاکمیت طالبان تاکید کرده است. در این بخش برنامه با محترم نسیم بهمن، تحلیلگر مسائل سیاسی مستقر در آلمان، چون و چراها و دلایل تاکید کشورهای منطقه برای تشکیل یک حکومت فراگیر در افغانستان و بحث می‌گیریم. آقای بهمن سلام، با خدمت شما، ممنون وقتتان. به نظر شما چرا کشورهای منطقه مثل ایران بیشتر روی تشکیل حکومت همشمول در افغانستان تاکید دارند؟
با سلام خدمت شما، تنها ایران نه، بلکه به نحو یک اجماع جهانی در مورد تشکیل حکومت همشمول در افغانستان میان کشورهای منطقه و کشورهای فرامنطقه وجود دارد، چون تجربه حکومت های گذشته در افغانستان نشان داده که سلطه یک گروه سیاسی یا یک گروه یا یک جریان سیاسی در افغانستان نمیتونه تضمین کننده ثبات افغانستان باشه و شما میفهمین که بی ثباتی در افغانستان میتونه یک تهدید جدی برای کشورهای منطقه باشه، بحث مهاجرت به دنبال داشته باشه، بحث گسترش تروریسم، نام کردن مرزهای کشورهای منطقه را میتونه تهدید بکنه و همینطور میتونه حتی فراتر از منطقه کشورهای پیرامون منطقه و فرامنطقه را به چالش بکشه. به این خاطر راه‌حل ایجاد ثبات در افغانستان تشکیل یک حکومت همشمول در افغانستان است، چون خصوصیت و ویژگی جامعه افغانستان نشان میده که یک جامعه چند پارچه است، یک جامعه است که از ترکیب ناهمگون اجتماعی و سیاسی برخوردار است. در یک چنین جامعه که دارای یک ساختار ناهمگون هست، راه حل اساسی ای است که باید گروه ها و جریان های سیاسی با بالای یک محور مشترک توافق بکنند تا بتانه آینده ثبات سیاسی را در افغانستان تضمین بکنند.
بله آقای بهمن، بله میبخشین حرفتان را قطع میکنم. چقدر طالبا آماده پذیرش تشکیل یک حکومت همشمول آنچنانه که شما از او تصور دارن هستند؟ اونا که میگن این حکومت همشمول است، اقوام مختلف یک آینه از همه اقوام افغانستان است.
طالبان در شرایط موجود حاضر به تشکیل حکومت همشمول نیستند، چون شیوهی که طالبان در واقع به قدرت رسیدن از طریق تقلب، بنابراین حاضر نیستند این امتیاز به سایر بازیگران و جریان‌های سیاسی بدن. اما در دراز مدت طالبان مجبور هستند که به این واقعیت افغانستان و ساختار اجتماعی ناهمگون افغانستان تمکین بکنند، چون امکان دوام و بقای نظام سیاسی طالبان و با سلطه یک گروه سیاسی و یک جریان کاملا رادیکال ممکن و میسر نیست. و بنابراین با گذشت زمان طالبان در واقع این واقعیت درک میکنه که حکومت کردن در افغانستان، ایجاد یک حکومت باثبات و قابل قبول در افغانستان بدون داشتن یک ساختاری که در او همه گروه های قومی، اقلیت های سیاسی، گروه های مختلف اجتماعی به نحوی در قدرت مشارکت نداشته باشه یا ضمانت و راه مشروعی برای مشارکت بله. گروه ها وجود نداشته باشه ممکن و میسر نیست.
بله بهمن سر، بله
شرایط وجود، چون در یک در واقع بدلیل از اینکه قدرت در اختیار گرفتن فعلا بیشتر نگاه آرمانگرایانه تر دارن، اما آهسته آهسته به این واقعیت پی میبرن.
بله بهمن صاحب، از همه شمول همه کشورها صحبت میکنن، شما هم میگن که یک حکومت همه شمول باید در افغانستان که همه اقوام درش حضور داشته باشه، ولی تا کنون یک تعریف مشخصی از همه شمول به ذهن کسی نرسیده و کسی در این باره صحبت نکرده. گیریم که اگر طالبان هم قبول بکنن که یک حکومت همه شمول در افغانستان ایجاد بکنن، تا هنوز کسی یا کم از کم کشورهایی که در مورد افغانستان زیر دخل هستند در مورد انتخابات در افغانستان صحبت نکردند، آیا فکر میکنند که هدف از همه شمول منصوب شدن رهبران بدون برگزاری انتخابات باشه؟
ببینید، مفهوم همه شمول دو مفهوم است. یکی مفهوم مصلحتی است که ما این تجربه حکومت همه شمول مصلحتی را حداقل در 4 دهه گذشته در افغانستان داشتیم. مثلا مجاهدین آمدن حکومت همه شمول ایجاد کردن، یا در دوره حکومت وحدت ملی ما شاهد حکومت همه شمول مصلحتی بوده. ولی از نظر اصولی ما باید به سمت یک حکومت همه شمول بریم که پیش فرض از او داشتن یک ضمانت حقوقی هست که امکان مشارکت تمام گروه های قومی را به صورت مشروع در ساختار قدرت و امکان از این که بتانن همه افراد به نحوی با داشتن حقوق اساسی در تعیین سرنوشت خود نقش داشته باشند، باید در این مسیر ما گام برداریم که یکی از اولین اقدام یا یکی از در واقع مهمترین گام در این راستا انتخابات است.
بله.
که از طریق یک انتخابات مشروع ما یک حکومت همشمول مشروع و قابل قبول در افغانستان ایجاد بکنیم.
بله.
اما شما میفهمید که طالبان تا زمانی که کماکان به این جهانبینی رادیکال و ایدئولوژیک خود معتقد باشند همیشه انتخابات نفی میکنند. بنابراین بسیار دشوار است که امکان تفاهم با طالبان برای پذیرش انتخابات با توجه به موضع ایدئولوژیکی که طالبان برخوردار هستند برسیم. ولی تجربه تاریخی نشان داده که جریان های رادیکال هم وقتی که در عرکه قدرت رسیدن آهسته آهسته به سیاست واقع گرانه روی آوردن و
تشکر.
زیاد نظام بین الملل و شرایط جهانی را درک کردن و در اون مسیر گام برداشتن.
محترم سید نسیم بهمن، تحلیلگر مسائل سیاسی مستقر در آلمان، ممنون وقتتان. به خاطر زیقی وقت نمیتونیم زیادتر صحبت بکنیم، انشالله صحبت های بعدی را در برنامه های بعدی خواهد داشت. بینندگان عزیز، چند خبر از نقاط مختلف جهان و گزارش در مورد روند انتخابات رئیس جمهوری ایالات متحده در دقایق بعدی برنامه به نشر می رسد. اما پس از یک وقفه کوتاه. چند خبر. در اثر آتش سوزی در یک شفاخانه کودکان در دهلی جدید امروز یک شنبه حداقل 6 نوزاد جان باختند. سورندرا چودری یک مقام ارشد پلیس در یک اعلامیه مطبوعاتی گفت که حداقل 12 نوزاد از این آتش سوزی در شفاخانه به کمک مردم نجات داده شدند و تا زمان رسیدن آنها به محل 6 نوزاد جان باخته بودند. چودری در مورد چگونگی گسترش آتش سوزی در این شفاخانه معلومات نداد، اما اضافه کرد که اقدامات قانونی علیه مالک این شفاخانه به دلیل وقوع این آتش سوزی اتخاذ شده است. این در حالی است که روز گذشته نیز در اثر آتش سوزی در یک پارک تفریحی در ایالت گجرات هند حداقل 27 نفر به شمول 4 کودک جان باختند. پس از آن که نیروهای اسرائیلی بخش فلسطینی رفح را در اوایل ماه جاری میلادی تصرف کردند، لاری‌های حامل کمک‌های بشری امروز یک شنبه از طریق یک توافق جدید با مصر از جنوب اسرائیل وارد غزه شد. خبرگزاری القاهره گزارش داده است که 200 لاری از آن سوی گذرگاه مرزی رفح به سوی گذرگاه کرم شالوم در فلسطین حرکت کرده است. مصر از بازگشایی گذرگاه رفح تا زمانی که کنترل بخش غزه به فلسطینی‌ها بازگردانده نشود خودداری می‌کند، اما در اثر فشار ایالات متحده و اسرائیل مصر موافقت کرد که عبور لاری‌ها را از طریق گذرگاه کرم شالوم اسرائیل بندر اصلی بارلیکی غزه اجازه دهد. یک مقام آگاه از دیدار رؤسای استخبارات آمریکا و اسرائیل و صدر اعظم قطر گفته است که مذاکرات برای آتش بس در غزه در چند روز آینده سر گرفته خواهد شد. خبرگزاری رویترز روز شنبه و نقل از این مقام که نخواست نامش در گزارش ذکر شود نگاشته است که در هفته آینده مذاکرات بر اساس پیشنهادات جدیدی که توسط مصر و قطر و با مشارکت فعال آمریکا رهبری می شود آغاز خواهد شد. با این حال یک مقام گروه حماس گزارش‌های رسانه‌های اسرائیلی در مورد اثرگیری مذاکرات در قاهره را سر از روز سه‌شنبه رد کرد و برای تاس گفت که هیچ تاریخ تعیین نشده است. بر اساس یک نظرسنجی پیو ریسرچ، بحث ملکیت سلاح رای دهندگان آمریکایی را دچار اختلاف نظر کرده و تعداد تقریبا مساوی در بحث مسئولیت ملکیت سلاح طرف‌های متضاد را گرفتند. جو بایدن و دونالد ترامپ نامزدهای ریاست جمهوری ایالات متحده نیز دیدگاه‌های متضاد در مورد سلاح و کنترل اسلحه دارند. سکات استرنز خبرنگار صدای آمریکا گزارشی در مورد دارد که سحر عظیمی آن را تقدیم می‌کند.
با گفته مرکز تحقیقاتی پیو نزدیک به یک سوم آمریکایی‌ها می‌گویند که اسلحه دارند. این یک حق قانونی است که اغلب به یک موضوع سیاسی برای رؤسای جمهور تبدیل می‌شود. در رویدادهای گلوله‌باری که در مکاتب رخ می‌دهد، از جمله این گلوله‌باری در یک لیسه در فلوریدا در سال 2018 با تخلیه دانش آموزان پنهان شده در صنف‌ها توسط پلیس‌ها می‌انجامد. دونالد ترامپ رئیس جمهور وقت آمریکا با خانواده‌های قربانیان درباره خشونت‌های اسلحه صحبت کرد.
این موضوع خیلی طولانی شده و به تکرار رخ داده و ما برای آن راه حل پیدا می‌کنیم.
به عنوان رئیس جمهور، سیاست‌های اسلحه ترامپ بیشتر بر تقویت امنیت مکاتب از جمله پیشنهاد مسلح شدن معلمان متمرکز بود.
کشور ما به سمت جهنم می رود. گروه های درنده و جنایتکاران بیرحم در جاده های ما وحشت برپا کرده اند و ضعف جو بایدن ما را در آستانه جنگ جهانی سوم قرار داده است.
ترامپ ضمن به دست آوردن انجمن ملی تفنگ گفت بایدن در تلاش است اسلحه گرم را از دست شهروندان مطیع قانون بیرون بیاورد و افزود حق داشتن اسلحه در متمم دوم قانون اساسی تضمین شده است.
ما باید متمم دومی قانون اساسی داشته باشیم که معنادار باشد. اگر این کار را نکنیم سطح از مرگ و ویرانی خواهیم داشت که تا حال در کشور تجربه نکرده ایم.
انگامی که در سال 2022 یک مسلح نوجوان 19 کودک و 2 معلم را در یک مکتب ابتدایی تکساس کشت، رئیس جمهور بایدن گفت که ما باید وارد عمل شویم.
به عنوان یک ملت ما باید بپرسیم که چی زمان ما باید در مقابل لابی اسلحه بیستیم. چی زمان آنچرا که همه می دانیم باید انجام شود، انجام خواهیم داد.
قصر سفید و کانگرس با طرح دو حزبی موافقت کردند که بررسی‌های پیشینه افراد را برای خریداران جوانتر اسلحه گسترش می‌دهد و به ایالت‌ها کمک می‌کند تا اسلحه‌های گرم را از افرادی که برای خود یا دیگران خطر آفرینند دور کند.
امروز افرادگرایان جمهوری خواهی کانگرس که هیچ کار انجام نمی دهند بدون رسیدگی معنادار به اپیدمی خشونت با اسلحه در امریکا شر را ترک می کنند.
دیدگاه‌های رای‌دهندگان آمریکایی در مورد اسلحه عمدتاً در امتداد خطوط سیاسی تقسیم می‌شود. با طوری که داده‌های پژوهشی پیو نشان می‌دهد که جمهوری‌خواهان و مستقل‌های متمایل به جمهوری‌خواه بیش از دو برابر بیشتر از دموکرات‌ها و مستقل‌های متمایل بر دموکرات‌ها اسلحه دارند.
سویدن جدیدترین عضو ناتو در هفته‌ای که گذشت برنامه 3 ساله‌ای را برای ارائه حمایت بیشتر از اوکراین به مبلغ بیش از 7 میلیارد دلار اعلام کرد. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که نگرانی‌ها از شدت حملات روسیه افزایش یافته است. گزارش میروسوالا گونداگز را خبرنگار صدای آمریکا را از رویا زمانی می‌شنوید.
در پایگاه نظامی سویدن در کوورون، نیروهای آمریکایی و سویدنی مهارت‌های نظامی خود را در جنگ شهری تقویت می‌کنند. در این تمرین‌های آموزشی، عساکر آمریکایی آزادسازی یک شهر تحت اشغال روس‌ها را تمثیل می‌کنند که توسط نیروهای سویدنی نقش بازی می‌شود. جاگران یوهان استرم، افسر در نیروهای مسلح سویدن و رئیس مرکز آموزشی رزمی اردوی سویدن برای عملیات نظامی در اراضی شهری در کوورون است. استرم میگوید که این مرکز آموزشی یک از پیشرفته‌ترین مراکز آموزشی در اروپا است که مجهز با سیستم‌های لیزری، شبه‌سازی‌ها و دوربین‌های ویدیویی است.
منحصر به فرد بودن این تسهیلات در این است که هر یک از ساختمان‌ها یک ممثل در سیستم شبیه سازی شده ما بوده است.
این ساحت 10 سال قبل به مقصد تمرینات در یک محیط واقعی جنگی ساخته شد. استرم توضیح می‌دهد که جنگ روسیه در اوکراین اردوی سویدن را بران داشته است تا تمرینات خود را برای ارتقای قابلیت‌های دفاعی خود تشدید کند.
جنگ شدید در اوکراین از سال 2014 ادامه داشته است و احساس فوریت بیشتری در اروپا، در جهان و در سویدن در این رابطه وجود دارد.
سویدن دارای یک از قوی ترین نیروهای نظامی در منطقه است. قماندان پایگاه نظامی در کوورون، دگرمن اولا سندبرگ، توضیح می دهد که کشورش نیروهای خود را به دلایل تاریخی افزایش داده است و او تلاش های تمرینی و آماده سازی مداوم آنها را برجسته می کند.
سویدن به عنوان یک عضو غیر ناتو در طول جنگ سرد و به عنوان یک عضو مؤتلف نظامی غیر متحد و همچنین بی‌طرف باید یک قابلیت نظامی قوی ایجاد می‌کرد تا می‌توانست از خود دفاع کند و همچنین یک مجتمع نظامی صنعتی بزرگ برای حمایت از آن می‌داشت.
سویدن که اکنون عضو ناتو است قرار است امسال بیش از 2% از تولید ناخالص داخلی خود را صرف دفاع کند. هدف آن تقویت ناتو با قابلیت‌های قوت‌های بحری و هوایی قابل توجه خود و دادن صلاحیت کنترل بر بحیره بالتیک و دسترسی به قطب شمال به پیمان است. دگرمن لیری دونا داویتی، قماندان کندک، میگوید که اردوی سویدن علاوه بر مزایای تکنولوژیکی از یک سیستم پایگاه نظامی اجباری بدون تفکیک جنسیت سود میبرد که مجموعه وسیع‌تر از عساکر و افسران را فراهم میکند. حدود 4 میلیون سویدنی تقریبا به طور مساوی مرد و زن و از 17 تا 47 سال برای خدمت عسکری مناسب هستند.
هیچ تفاوت بین جنسیت ها وجود ندارد و این در واقع نشان دهنده قدرت نیروهای دفاعی سویدن است. فرقی نمی کند که چی جنسیت دارید، مهم این است که چی نوع وظیفه ای را انجام می دهید.
این افسر نظامی که مادر 3 پسر و در انتظار فرزند 4 است می گوید که حمله روسیه بر اوکراین به سرعت محیط امنیتی اروپا را تغییر داده است که او را نگران می کند. او می گوید که پسرانش ممکن است مجبور شوند سرباز باشند، اما او و کشورش امروز تمام تلاش خود را انجام می دهد به این امید که مطمئن شوند در آینده نیاز به جنگ نخواهند داشت.
در عصر و زمان تغییر که جهان نامطمئن به نظر می رسد و آنچه می شنویم منعکس کننده آنچه می بینیم نیست، ما به دنبال حقیقت می برایم. وقتی تنها بخشی از حقیقت و آنچه اتفاق افتاده به ما گفته می شود، اعتماد از بین می رود. رویاها، آرزوها و خواهشات من برای یک فردای بهتر به مطبوعات آزاد بستگی دارد. در صدای امریکا ما روایتگر گزارش هایی هستیم که مردم برای دیدن آن خطر را متقبل می شوند. ما در صدای امریکا جهان را با حقیقت به هم نزدیک و متحد می سازیم. ما تصویر کامل حقیقت و آنچه را که اتفاق افتاده به شما بازگو می کنیم.
شما بینده برنامه خبری تلویزیون آشنا هستند. حکومت به رهبری جو بایدن ماه گذشته بودجه 6.4 میلیارد دلاری را برای حمایت از تولید چپ‌های نیمه‌هادی شرکت بزرگ تکنولوژی کره جنوبی در ایالت تگزاس آمریکا اعلام کرد. دینا مشعل خبرنگار صدای آمریکا در این باره گزارش تهیه کرده که برگردان دریان را محمد احمدی پیشکش می‌کند.
در نگاه اول شهر تایلور مثل سایر شهرهای کوچک ایالت تگزاس به نظر می‌رسد، اما در حومه‌های آن در نزدیک یک شاهراه مزدحم و یک مکتب لیسه، شرکت صنعتی بزرگ تکنولوژی سامسونگ 10,000 نفر در ساعت دارد که مشغول تولید چیپ های نیمه هادی می باشند در مکانی که دو برابر بزرگتر از محوطه پیونگ تک در کره جنوبی است. تیا رای استون رئیس اتاق تجارت شهر تیلور است.
ما در حدود 50 سال در رکود اقتصادی بودیم و این کارخانه ما را به پویایی برمیگرداند. اهمیت فعالیت کارخانه تولید چپ‌های نیمه‌هادی در ایالات متحده در این است که ما این کمبود را در وقت همگیری ویروس کرونا و کمبودات زنجیره تولیدات این چپ‌ها احساس کردیم.
شرکت سامسونگ در اوایل سال 2022 این پروژه را آغاز کرد. سپس اداره رئیس جمهوری بایدن ماه گذشته یک بودجه 6.4 میلیارد دلاری را برای اجرای شدن این پروژه اعلام کرد. سامسونگ در عوض انتظار دارد سرمایه گذاری ابتدایی 17 میلیارد دلاری خود را به 40 میلیارد دلار در سالهای آینده بلند ببرد. برندت ریدل شاروال شهر تیلور با نفوس 16,000 نفری است.
ارزش کلی شهر ما تنها در حدود 5 سال گذشته پایین آمده بود. این شهر با همه چیزان با کمتر از 1 میلیارد دلار ارزیابی شده بود. حالا این شرکت برای سرمایه گذاری 17 میلیارد دلاری می آید که غیر قابل باور است.
راکول توریس مالک گلفروشی در یک جاده این شهر است. او میگوید که توقع رونق اقتصادی برای برخی مالکان تشبثات که اینجا را به کرایه گرفتن به قدر کافی زود تأثیر گذار نخواهد بود.
فعالیت شرکت سامسونگ در این شهر خوب است، اما نه حالا. ما تا به حال نتیجه مثبت این کار را ندیده ایم، اما ارزش تشبثات و تناسب مالیات املاک بلند رفته است. بنابراین آنها کرایه بیشتر را برای تشبثات افزودن و این شرکت ها را مجبور به ترک کار می کند.
سونگ نوامی کیم مالک رستوران در این شهر منتظر مشتری های تازه است. او اولین رستوران غذای کوریایی را در شهر تایلور افتتاح کرد، جایی که اکثر مشتریانش مردم کنجکاو محل هستند.
مردم محل هیچگاه غذای واقعا خوب کوریایی نخورده بودند.
دانشگاه تگزاس در شهر آستن یک شعبه را در محوطه 68 هکتار زمین نزدیک کارخانه سامسونگ و مکتب متوسط شهر تایلور افتتاح می‌کند. انستیتوت الکترونیکس این دانشگاه به دنبال جایی برای تحقیق مشترک با شرکای بخش چیپ‌های نیمه‌هادی به شمول شرکت سامسونگ می‌باشد. محمد احمدی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
مرور هفته‌وار بر مهمترین رویدادها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای آمریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا نیز دنبال کرده می توانید.
بینندگان عزیز، این بود داشته های برنامه امشب. تا لحظات بعد شما شنونده و بیننده برنامه رخ راست یا اسپین خبری از رادیو آشنا و صفحات فیسبوک خود. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.